بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که برای متخیلات و معانی جزئی یعنی موهومات خزانه‌ای داریم در داخل نفس. آیا برای معقولات هم خزانه‌ای داریم یا نه؟ ابتدا دو احتمال مطرح کردن. احتمال اول این بود که معقولات تماماً در خود نفس حاضر باشند بالفعل، که احتیاج به خزانه نباشه. احتمال دوم این بود که ما احتیاج به خزانه داشته باشیم و معقولاتمون رو به اون خزانه بسپریم. این احتمال دوم رو به سه فرض تقسیم کردند. اول این که خزانه خود نفس باشه یا بدنش باشه یا یکی از قوای بدنی و اعراض نفسانی باشه. دوم این که خزانه عبارت باشه از اون مثل افلاطونیه، یعنی از صور مجرده قائمه که هر کدوم نوعی هستند، یعنی نوع منحصر در فرد. سوم این که خزانه عبارت باشه از عقل فعال که واجد تمام صور معقوله هست. ما اگر با اون خزانه مرتبط بشیم صورت معقوله رو میابیم و اگر از اون خزانه اعراض بکنیم صورت معقوله رو فراموش میکنیم یا اینکه غافل میشیم. بیان کردیم که خود نفس نمیتونه واجد این صور معقوله باشه و باز گفتیم که خزانه هم ثابت شد که باید خزانه داشته باشه و بعد گفتیم که خزانه خود نفس یا بدن یا شیء بدنی نیست. بعد از این وارد اون فرض دوم شدیم که مثال افلاطونیه باشه، در مورد اون قضاوت نکردیم، بعدن قضاوت میکنیم و میگیم اونم نمیشه. حالا وارد اون سومین فرض میشیم که خزانه عبارت باشه از عقل فعال. میفرمایند که عقل فعال واجد همه صور هست و بر صور و بر نفس صورتهایی رو افاضه میکنه، صورتهای معقوله رو. بستگی داره به این که نفس چه صورتی رو از او طلب کرده باشه و چقدر طلب کرده باشه. به حسب طلبی که نفس داره از جانب اون عقل فعال صورتی به این نفس افاضه میشه و هرگاه که نفس از این صورت اعراض بکنه و هرگاه که نفس از این مبدأ فعال اعراض بکنه صورت از اون محو میشه و نفس از اون صورت غفلت میکنه. این آخرین فرضیست که در اینجا مطرح میکنن و این خزانه رو و عقل فعال رو به عنوان خزانه مطرح میکنن. ابتدا بر این فرض هم اشکال میکنه ولی در آخر این فرض رو قبول میکنه. اشکال اینه که اگر چنین است که عقل فعال خزانه است و ما صور معقوله رو از این عقل فعال میگیریم، چی میشه که ما در قبل از تعلم احتیاج به زحمت فراوان داریم ولی بعد از تعلم احتیاج به اون زحمت نداریم؟ شما تعلم صور معقوله رو به اتصال به عقل معقول، به عقل فعال میدونید. تذکر صور عقلیه رو هم با اتصال به عقل فعال میدونید. هم اصل تعلم با اتصال به عقل فعال، هم ارجاع صورتی که قبلا تعلم شده و الان مورد غفلت قرار گرفته به وسیله اتصال به عقل فعاله. اما ما خودمون به وجدان میبینیم که تعلم یعنی گرفتن صورت ابتداءن سختتر است از ارجاع صورت ثانیاً. اگر هر دو به وسیله اتصال به عقل فعال تأمین میشه، این تفاوت چجوری توجیه میشه که قبل از تعلم زحمت زیاد برای اتصال لازمه، ولی بعد از تعلم و برای ارجاع صورت اون مقدار زحمت لازم نیست؟ اگر عقل فعال خزانه باشه، باید زحمت ارجاع به مقدار زحمت تعلم باشه، چون در ارجاع هم اتصاله، در تعلم هم اتصاله و اتصال در هر دو یکسانه. پس زحمت ارجاع باید برابر باشه با زحمت تعلم، در حالی که چنین نیست. پس معلوم میشه که عقل فعال خزانه نیست و ارجاع ما صورت رو از طریق عقل فعال نیست. این اشکالیست که ابتداعا مطرح می کنن، ولی این اشکال رو بعدا پاسخ می دن. جواب از این اشکال رو الان ذکر می کنم، هرچند ایشون بعدا ذکر می کنن، منتها بعدا به خود اشکال دیگه اشاره نمی کنن. جواب اینه که انسان قبل از تعلم از استعداد غریزی خودش استفاده می کنه، بعد از تعلم از استعداد کسبی استفاده میکنه، یعنی همون استعداد غریزی بر اثر تعلم مقداری ترقی کرده و استعداد کسبی شده. این دوتا استعدادها که یکی قبل از تعلم یکی بعد از تعلم با هم تفاوت دارن. استعداد غریزی ضعیفتره و استعداد کسبی قویتره. حین تعلم انسان میخواد از اون استعداد غریزی که ضعیفتره استفاده کنه، لذا به زحمت بیشتری میفته. ولی بعد از تعلم و حین ارجاع صورت فراموش شده و مورد غفلت قرار گرفته، از استعداد ثانی که استعداد قوی تر استفاده می کنه، به این جهت متحمل زحمت کمتری میشه. پس در هر دو حال، یعنی هم در حال تعلم هم در حال ارجاع صورت معرضون انها، در هر دو حال اتصال به عقل فعال رخ میده. منتها یک بار اتصال به وسیله استعداد غریزی است، یک بار اتصال به وسیله استعداد کسبی است، و چون این استعدادها متفاوتن، اتصالها متفاوت میشه، نه اینکه عقل فعال خزانه نباشه. پس ما عقل فعال رو خزانه میبینیم و ارجاع رو و تعلم رو هر دو رو به اتصال به عقل فعال میدونیم. منتها تفاوت تعلم و ارجاع رو و مشقت تعلم و بیشتر بودن مشقت تعلم و کمتر بودن مشقت ارجاع رو از ناحیه اختلاف این دو استعداد توجیه میکنیم. میگیم استعداد قبل از تعلم کمتره، استعداد بعد از تعلم قویتره. به این جهت زحمت قبل از تعلم بیشتر از زحمت بعد از تعلمه. پس اشکالی در این که عقل فعال خزانه بشه نیست. این اشکال تنها اشکاله که جواب داده شد. اما بقیه فروض فرضهایی که داشتیم که خزانه رو چیز دیگه قرار میدادن، یا اینکه خود نفس رو محل صور قرار میدادن بدون اینکه خزانه در کار باشه، اینا رو یکی یکی مطرح میکنیم، رد میکنیم، و آخر سر باقی میمونه که خزانه صور معقوله همین عقل فعال باشه. او یکونو اتفس بر انهازه صور العقلیه، گفتیم او نقول انهازه صور العقلیه امورون قائمه فی انفسها، و همینا خزانن. بعد میگیم نه، او یکونو مبدع الفعال یفیزو علن نفس صورتن بعد صورتن، مبدع فعال افاظه میکند بر نفس صورتی بعد از صورتی را. به حسب طلب نفس، این افاضه به حسب طلب نفسه. اگر نفس صور بیشتری طلب کنه، صور بیشتری افاضه میشه. اگر نفس صورت خاصی طلب کنه، اون صورت خاص طلب میشه، افاضه میشه. پس هم خود تعیین صورت به طلب نفس بستگی داره، هم مقدار افاضه صورت به طلب نفس بستگی داره، هر دو به حسب طلب نفسه. اگر نفس مقدار کمتر طلب کنه مقدار کمتر افاضه میشه، مقدار بیشتر طلب کنه مقدار بیشتر افاضه میشه، اگر نوع خاصی رو طلب کنه همون نوع خاص افاضه میشه. این بستگی داره به نفس. البته طلب نفس هم از طریق تعلمه، یا بعدا خواهیم گفتش که از طریق حدس هم میشه که اون مربوط به قوای قدسی است، ولی عقلای معمولی از طریق تعلم باید طلب کنن. و ان یکون اذا عرضت عنه انقطع الفیض، پس مبدع فعال افاضه می کند بر نفس صورتن بعد صورتن را، و این طور است که اگر اعراض کند نفس از اون عقل فعال انقطع الفیض، فیض قطع میشه و اون صورتی که حاضر بوده دیگه مورد اعراض و قفلت قرار میگیره، دوباره برمیگرده به خزانه که خزانه هم همین عقل فعاله. پس این سومین فرض و سومین احتمال در خزانه است که خزانه صبر مقوله عبارت باشه از عقل فعال. بر این احتمال اخیر اشکال میکنن ابتداعا، ولی بالاخره قبولش میکنن. اشکال اینه: فإن کان هذا هكذا فلما لا تحتاج کل کرتین الى تعلم من رأس، اگر وضع چنینه، یعنی این عقل فعال خزانه است، پس چرا تو احتیاج نداری یا چرا نفس احتیاج نداره؟ هم میتونیم مخاطب بگیریم تحتاج رو، هم میتونیم مقایب مؤنث بگیریم که به نفس برگرده. چرا احتیاج ندارد اون نفس هر بار به تعلم دوباره؟ اگر این چنینه که این عقل فعال خزانه است و باید با اتصال به این خزانه ما اون صورت معرض الانها رو پیدا کنیم و بیابیم و واجد بشیم، چرا دو مرتبه احتیاج به تعلم نداریم؟ آخه اتصال یعنی تعلم. اگر در برای اولین بار اتصال تعلم باعث اتصال میشه، برای بارهای بعد هم که ما میخوام اتصال پیدا کنیم باید تعلم داشته باشیم. چرا دو مرتبه احتیاج به تعلم پیدا نمی کنیم و متحمل اون مشقتی که برای تحمل کشیدیم نمیشیم؟ علتش چیه؟ اگر واقعا عقل فعال خزانه است و با اتصال به این خزانه اون صورت دوباره برمیگرده، ما با احتیاج به تعلم مرس داریم. چون یعنی دوباره، چون که تعلم به اتصاله، و الان شما میگید ما باید متصل بشیم به این عقل فعال تا اینکه اون صورت رو ارجاع بدیم. اگر متصل بشیم یعنی تعلم کنیم. چرا ارجاع احتیاج به تعلم جدید نداره؟ اگر ارجاع صورت با اتصال به عقل فعاله و اتصال به عقل فعالم تعلمه، پس ارجاع صورت از عقل فعال تعلم جدیده، در حالی که شما ارجاع رو تعلم نمیدونید و میگید ما احتیاج به تعلم جدید نداریم و اون مشقتی که در تعلم قبل کشیدیم در ارجاع نمیکشیم. این اشکال که جوابشو اینجا مطرح نمیکنن، جوابشو در صفحه بعد، یعنی صفحه 218 خط نهم، خط هشتم مطرح میکنن. و یکون التعلم طلب الاستعداد تام للاتصال به تا آخر، که اونجا مطرح میکنیم جواب رو. اشکال رو ایشون دو مرتبه ذکر نمیکنن، فقط جواب رو ذکر میکنن. فنقول ان الحق هو القسم الاخر، هو القسم الاخر، حق از بین این چهار تا احتمال قسم آخره. چهار تا احتمال، یکی این بود که اصلا خزانه نخواهیم، نفس خودش محل این صبر باشه و صبر پیش او حاضر باشه. سه تام این بود که خزانه بخواهیم، منتها سه جور خزانه مطرح کردیم. از بین این چهار احتمال حق قسم آخره که خزانه میخواهیم، خزانه عقل فعاله. و ذالکه علت این که حق قسم آخره اینه که تمام سه قسم قبلی رو ما باطل میکنیم. وقتی سه قسم قبلی باطل بشه، بقیه این قسم اخیر حق میشه. و ذالکه این است که اون احتمال اول باطله. احتمال اول این بود که اصلا خزانه نخواهیم، تمام این صبر در خود عقل، در خود نفس باشن. اشکالش همون است که در جلسه گذشته مطرح شد. اشکال این بود که اگر این صبر همه پیش نفس حاضرن، با توجه به اینکه نفس مدرکه و مثل آینه هر شیئی رو که پیشش حاضر باشه میگیره، باید این صور رو هم دائما بگیره و دائما این صور رو حاضر داشته باشه و تعقل کنه، در حالی که بلوجدان ما بعضی صور رو تعقل میکنیم و بعضی صور رو غافلیم و ازشون اعراض میکنیم. این نشون میده که همه پیش نفس حاضر نیستن. پس همه بالفعل تام در نفس نیستن، زیرا اگر همه بالفعل تام در نفس بودن، تعقل نفس هم باید نسبت به همه بالفعل بود، در حالی که نفس نسبت به بعضیاشون که مورد توجهشون هستن تعقل داره، در نسبت به بعضیاشون مورد اعراضن تعقل نداره. این نشون میده که اینها پیشش حاضر نیستن. پس فرض اول و احتمال اول باطله. و ذالک انه من المحال، محال است که بگیم که هذه الصوره موجودتون فی النفس بالفعل تام، محال است که بگیم این صورت موجود است در نفس بالفعل تام، در حالی که نفس تعقل نمی کند این صورت را بالفعل تام. اگر اگر این صورت موجوده در نفس، نفس هم باید او رو تعقل بکنه. محال است که بگیم موجود هست و نفس او رو تعقل نمی کنه، زیرا که نفس مثل آینه می مونه، اگر چیزی جلو آینه قرار بدیم عکسش در آینه می افته و اگر صورتی هم اندن نفس حاضر باشه اون نفس او رو می گیره. از لیس معنا انها تعقلها الا ان الصوره موجودتون فیها، معنای این که این نفس تعقل می کند صورت را جز این نیست که صورت پیش نفس حاضره. خب اگر صورت پیش نفس حاضر باشه باید تعقل بکنه. حالا اگر میگید همه صور پیش نفسن، پس نفس باید همه صور را تعقل بکنه، در حالی که نفس بعضی از صور رو که مورد توجهشن تعقل میکنه، بقیه رو تعقل نمی کنه، بقیه رو کنار گذاشته. از اینجا میفهمیم که این صور در نفس موجود نیستن، پس باید دنبال خزانه بگردیم. بنابراین میام این سه احتمال بعدی رو رسیدگی میکنیم که صور معقوله خزانه داشته باشن، ببینیم که خزانهشون کدامه. و محالون وارد احتمال اول از سه احتمال خزانه میشن که گفتیم برای خزانه سه احتمال. احتمال اول این بود که خزانه ذات نفس باشه، یا بدن نفس باشه، یا شیء بدنی لنفس باشه. اینو حالا میخوام باطل کنیم. و محال ان یکون البدن لها خزانتون، محال است که بدن خزانه باشد لها، یعنی برای معقولات. بدن نمیتونه خزانه معقولات باشه و شیء بدنی هم نمیتونه خزانه معقولات باشه. جهتشو نمیگیم، جهتشو در جلسه گذشته گفتیم، زیرا از هر دو طرف مشکل هست، هم از طرف بدن که نمیتونه قابل صور معقوله باشه، هم از طرف خود صور معقوله که به خاطر خالی بودن از وضع نمیتونن در چیزی که دارای وضع حلول کنند. اگر بخوان در چیزی که دارای وضع حلول کنند، خودشون ذاتشون رو از دست میدن، دیگه صورت معقوله نیستن، صورت متخیله یا محسوسه هستن، که اینو در جلسه گذشته مطرح کردیم. و محال ان تکون ذاتها خزانتها، محال است که ذات این نفس خزانه این صور معقوله باشه. این رو باز در جلسه گذشته گفتیم مختصرا، اما در اون احتمال اول مطرح کردیم که اصلا خزانه نخواهیم، بلکه صور در نفس حاضر باشن. همون مطلب رو الان در همین جا، همون محضوری که در اون احتمال گفتیم، در این احتمال هم مطرح میکنیم. و اون محضور اینه که نفس از شأنش ادراکه، هر چیزی که پیش نفس حاضر باشه نفس رو ادراک میکنه. پس اگر نفس خزانه صور معقوله باشه، تمام صور معقوله اندن نفس حاضرن، پس باید نفس همه صور معقوله رو ادراک کنه، در حالی که بلوجدان همه رو ادراک نمی کنه. اونایی که مورد توجهش هستن اونا رو ادراک می کنه، نه اونایی که مورد غفلتش هستن و مورد اعراض قرار گرفتن، اونا رو نمی تونه تعقل کنه. از اینجا باید پی ببریم که نفس خزانه این صور معقوله نیست. و محال ان تکون ذاتها خزانتها، محال است که ذات نفس خزانه این صور معقوله باشه. از لیس کونها خزانتن لها الا ان تلک الصوره معقولتون موجودتون فیها و به هذا تعقلها، و به هذا تعقلها، تعلقها غلطه. از لیس کونها یعنی نیست بودن نفس خزانه برای معقولات جز به این نحو که این صور معقول باشند، یعنی اگر نفس خزانه باشد برای این صور، تمام این صور معقول خواهند بود، موجود خواهند بود در نفس، و به هازا و به همین وجودی که این صور در نفس دارند تعقلها نفس اونا رو تعقل میکنه. پس باید پیش نفس موجود باشن، اگر نفس خزانه هست اینا باید پیش نفس موجود باشن و تا وجود شدن موجود شدن معقول میشن. اگر همه در نفس موجود باشن همه باید پیش نفس معقول باشن، در حالی که همه معقول نیستن. بله، در حالی که همه معقول نیستن. تموم شد. معترض نقض میکنه، میگه چطور شما گفتید ذاکره خزانه است برای معانی جزئیه و مصوره معانی است برای صور، ولی اجازه نمیدید که نفس، بله گفتید که ذاکره خزانه است برای معانی جزئیه و مصوره خزانه است برای صور، ولی اجازه نمیدید که نفس خزانه باشه برای صور معقوله، در حالی که همین اشکالی که الان شما در مورد نفس کردید همین اشکال در مورد ذاکره و مصوره پیاده میشه. شما گفتید اگر نفس خزانه بشه معنای خزانه بودن اینه که صور معقوله در نفس موجود باشن، و اعتراض کردید که اگر صور معقوله موجود باشند نفس باید اونا رو تعقل بکنه، در حالی که تعقل نمیکنه. ما همین حرف رو در مورد ذاکره و مصوره میگیم. میگیم اگر ذاکره و مصوره خزانه باشن چنانچه شما میگید خزانه هستن، لازمش اینه که معانی جزئیه در ذاکره و صور محسوسه در مصوره موجود باشد، و تا موجود شدن این ذاکره معانی جزئیه رو و مصوره صور محسوسه رو درک میکنه. پس باید همیشه صور محسوسه مدرک نفس باشند از طریق قوه مصوره، و معانی جزئیه همه مدرک نفس باشند از طریق قوه ذاکره، در حالی که چنین نیست. میبینید تمام آنچه که شما در نفس گفتید، در خزانه بودن نفس گفتید، همون رو ما در خزانه بودن ذاکره و مصوره میگیم. ایشون جواب میدن که بین هما فرقون، زیرا همونطور که در صفحه گذشته در جلسه قبل بیان کردیم، ذاکره و مصوره فقط حافظند، مدرک نیستند. اما نفس مدرکه. مشکل اینجاست، نفس مدرکه، اگر چیزی پیشش موجود باشه درک میکنه، لذا اگر صور معقول پیشش موجود باشن باید همه رو درک میکنه. اما حافظه و مصوره مدرک نیستند، فقط حافظند. پس اگر مدرک نیستن وجود صورت در اونها مستلزم این نیست که نفس همه صور موجود در اونها رو درک بکنه، تا شما اعتراض بکنید و بگید ولوجدان همه صور رو درک نمی کنه، همه معانی جزئی رو درک نمی کنه. پس فرق است بین اون حافظ، اون خزانه و این خزانه. اون خزانه که عبارت است از ذاکره و مصوره مدرک نیست، اما این خزانه که عبارت از نفس مدرکه. بله این حرف ما قبول داریم که صور محسوسه در مصور موجودند، معانی جزئیه در ذاکره موجودند، اصل وجود در اینها رو ما قبول داریم، ولی صرف وجود باعث درک نمیشه. خیلی از صور در جاهایی موجودند و اونجا اونها اون صور رو درک نمیکنه. مثلا صورت مادیه در ماده موجود اما ماده اونو درک نمیکنه، در حالی که همین صورت مادی به وسیله حواس درک میشه. پس صرف وجود صورت یا معنا در جایی باعث نمیشه که اونجا مدرک صورت یا معنای جزئی باشه. بنابراین قبول داریم که این صور و این معانی در این خزانه که عبارت از ذاکره و مصور است موجودند، ولی وجود این صور و این معانی باعث نمیشه که اونها مدرک این صور و معانی بشن، همونطور که در بسیاری از موارد داریم که صورت و معنا در جایی حاضرن و اونجا مدرک این صورت و معنا نیست. و لیس کذلک از ذکر و المصوره، ولی این چنین نیست. ذکر یعنی حافظه و ذاکره که معانی خزانه معانی جزئی است، و المصوره که به زبان طب مصوره نامیده میشه، به زبان فلسفه خیال نامیده میشه، که خزانه صور محسوسن. اینا این چنین نیستن که اگر چیزی در اینها مخزون شد اینها هم اون رو درک بکنن. فإن ادراک هذه الصوره ليس لهما. ادراک این صورت یعنی صورت محسوسه یا معنای جزئیه، لیس لهما یعنی این برای ذاکره و مصوره نیست، اونا قدرت ادراک ندارند، بل حفظها فقط، حفظ صورت فقط مربوط به ایناست، اینا فقط حافظن، مدرک نیستن. و انما ادراکها لقوت اخرى، ادراک صورت مربوط به قوه دیگه است. صورت رو واهمه یا حس مشترک درک میکنه، معنای جزئی هم که واهمه درک میکنه. خب میگیم این صور یا این معانی جزئیه در این دو خزانه که ذاکره و مصوره هستن وجود دارن. میفرماد باشه وجود داشته باشن، وجود دلیل ادراک نمیشه. و لیس وجود صورت المذکوره و المتصوره فی شیء هو ادراک. وجود صورت مذکوره یعنی وجود صورتی که مورد تذکره، که در ذاکره میره، منظور معنای جزئی است. و المتصوره صورتی که در قوه مصوره میره، که منظور صورت محسوس است. وجود صورت مذکوره، وجود صورتی که مربوط به ذکره، و وجود صورت متصوره اونی که در خیال و مصوره میره، وجود این صورت در شیئی عبارت از ادراک اون شیء نیست. اگر این صورت در شیئی وجود داشته باشه معناش نیست که اون شیء این صورت رو درک میکنه. کما لیس وجود صور المحسوسه فشیعه هو حسون، همونطور که وجود صور محسوسه در چیزی به معنای حس نیست. خیلی از چیزها هستن که صورت محسوسه را در خودشون دارن ولی اون صورت محسوسه را درش نمی کنن. و لذالک لیست الاجسام و فیها صور المحسوسات به مدرکتن، و به همین جهت که صرف وجود صورت مستلزم ادراک نیست، به همین جهت اجسام نیستند اجسام در حالی که در این اجسام صور محسوسات موجود است، نیستند این اجسام به مدرکتن، اجسام مدرک نیستند در با این که صور محسوسات در اونها هست. پس صرف وجود صور محسوسه دلیل ادراک نمیشه. بله الادراک یحتاج الى ان یکون لما من شأنه ان یتتبع به تلک الصوره. ادراک مال جسمی است، مال قوه است، مال ابزاری است که صورت در او متتبع بشه، نقش ببنده، اما نه هر نقش بستنی. نقش ببندد به ما این که اون ابزار مدرک است، نه به ما این که اون ابزار یه جسم خالیه. اگر این صورت نقش بست در یه چیزی به ما ان این چیز جسمه، اون جسم نمیتونه صورت رو درک بکنه. اما اگر نقش بست به ما ان این چیز مدرک است، اون چیز میتونه این صورت رو درک بکنه. پس نقش بستن لازمه و هر نوع نقش بستن هم کافی نیست، بلکه نقش بستن به نحو نقش ادراکی لازمه. در چنین صورتی ادراک حاصل میشه. پس وجود کافی نیست، نقش بستن لازمه. نقش بستن هم به هر نوعش کافی نیست، بلکه نقش بستن در چیزی به ما این که اون چیز مدرک است لازمه. ولی الادراک یحتاج ان یکون لما من شأنه ان یتتبع به تلک الصوره، ادراک احتیاج دارد که برای چیزی باشد که شأن اون چیز این است که نقش بپذیرد به این صورت. تتبع پذیرفتن نقشه، یا تتبع یعنی نقش بپذیرد به این صورت، این صورت در اون منقوش بشه. تتبع اما به ما هو قوت مدرکه، یه نوع تتبع به این عنوان که این شی قوه مدرکه است، این ما من شأنه قوه مدرکه است، و الا اگر به ما هو جسمون باشه این تتبع باز کافی نیست، این نقش بستن کافی نیست. نقش بستن لازمه به شرطی که اون شیئی هم که این نقش درش بسته میشه به ما هو مدرکون باشه، نه به ما هو جسمون. اما ذاکره و مصوره درشون صورت نقش می‌بنده، نه به ما هما مدرکان بل به ما هما جسمان حافظان. چون به ما هما جسمان حافظان لذا اینا درک نمی‌کنه. اما ذکر و مصوره فانما تنتبع فیهما الصور، صور در اینها منتبع میشه به ماهیه آلتون، به ماهیه یعنی به ما اینکه هر یک از این دوتا به جای به ما هما گفته، یعنی به ما اینکه کل واحدت من از ذکر و المصوره آلتون، ضمیر و مفرد برده به عنوان کل واحده، الا به هر دو برمیگرده. مصور ذاکره و مصوره تنتبع فیهما الصور، صور در اینها نقش می‌بندد و اینها یتتبع به صور، به تلک الصور، به این صور نقش می‌پذیرند به ماهی آلتون نه به ماهی مدر، به نقش صورت رو می‌پذیرند به ماهی آلتون، یعنی چون آلتند این صورت رو پذیرفتند نه چون مدرکن این صورت رو پذیرفتند. و گفتیم شرط ادراک اینه که شیئی چون مدرک است صورت رو بپذیرد نه چون آلت است. پس صورت در این دوتا منتبع میشه به ماهی آلتون و لها جسمون، به خاطر اینکه این هر یک از ذاکره و مصوره آلتند و دارای جسمند، جسمی که یحفظ و تلک الصور، پایینم داریم کما یحفظ و صور المحسوسه، کما یحفظ و صور المحسوسه، جسمی که حفظ می کند این صور را. منظور از صور معانی جزئی است نه صور محسوسه، چون صور محسوسه رو پایین میگن، خط بعد میگن. منظور صوره، منظور معانی جزئی است که وهم اونها رو درک میکنه. صور محسوسه رو که حس مشترک درکش میکنه در خط پایین میگن. قبلا داشتیم که مؤخر تجویف اول، مؤخر تجویف اول مغز محل خیال یعنی خزانه صور محسوس است و مقدم این تجویف محل حس مشترکه. پس حس مشترک جلوست، بعد از حس مشترک خیاله، بعدش قوه متخیل است که قوه متصرفه نامیده میشد، بعد در انتهای این تجویف دوم، در ابتدای تجویف دوم متخیل است، در انتهای تجویف دوم واهم است، در تجویف سوم هم که تجویف آخر نامیده میشه ذاکره است. پس ذاکره در محلی قرار گرفته که نزدیک محل واهم است، همونطور که خیال یعنی مصوره در محلی قرار گرفته که نزدیک محل حس مشترکه. محلا به هم نزدیکه. چرا نزدیکه؟ چون واهمه که قوه مدرکه، با حافظه که خزانشه کار داره، لذا باید نزدیک خودش باشه. واهمه در مرتبه چهارم قرار گرفته بود و حافظه در مرتبه پنجم، پس هر دو کنار همن. واهمه با حافظه کار داره لذا نزدیک خودشه. حس مشترک که اول بود با مصوره که دوم بود کنار همن، با هم کار دارن، لذا حس مشترک کنار خیال و مصوره قرار گرفته. پس این ذاکره و این مصوره دو قوه‌اند که در جسم حافظ صورت وجود دارن نه در مدرک صورت. پس مدرک نیستن، در جسم حافظن. جسمی که نزدیک حافظ، نزدیک واهم است اگر ذاکره باشه، یا نزدیک حس مشترک، نزدیک محل واهم است اگر حافظه باشه، و نزدیک محل حس مشترک اگر مصوره باشه. جسمون یحفظ تلک الصور و لها جسمون، برای این آلت که ذکر و مصوره هستند، جسمی هست، محلی هست که حفظ می کند این جسم و محل این صور را قریباً من حامل القوت دراکه. این جسم نزدیک به حامل قوه دراکه است. حامل قوه دراکه اون قسمت از مغزه که جای واهم است. منظور از قوه دراکه وهم است، لذا می کنند هی الوهم. حامل قوه دراکه اون محلی است که وهم قرار گرفته که محل وهم گفتیم انتهای دوده است، یعنی آخر تجویف دومه، که قبلا هم اینا رو توضیح دادیم. و جسمی که قوه ذاکره رو حمل میکنه، اون نزدیک به این جسمی است که قوه دراکه یعنی واهمه رو درک میکنه. جسمون یحفظ و تلک است، و جسمی که حفظ میکند این معانی جزئیه رو نزدیک جسمی که حامل قوه دراکه یعنی وهم است. چرا نزدیک است؟ حتی ینظر الیها متاشا، تا نظر کند این وهم الیها به این آلت و به این ذاکره هر وقت که بخواد، یا به این صور هر وقت که بخواد. کما یحفظ اون جسم که محل خیاله، محل قوه مصور است، حفظ می کند صور محسوسه را قریبا من الحس، یعنی حس مشترک، نزدیک به محل حس مشترک. چرا نزدیک؟ لیتعمل هل حس متاشا، تا تأمل کند اون صور محسوسه را یا اون خیال را که همون آلت است، حس مشترک هر وقت که بخواد. فهذا التأویل یحتمل الذکر والمصوره، این توجیهی که کردیم که خزانه باشد و مدرک نباشد، این تأویل و توجیه را ذاکره و متصوره قبول میکنن. ذاکره و مصوره اینا میتونن خزانه باشند و مدرک نباشند، اما لا تحتمل النفس، این توجیه رو نفس قبول نمیکنه. نفس قبول نمیکنه که چیزی پیش او موجود باشه و او درش نکنه. اون ذاکره و مصوره قبول کردن که چیزی پیششون موجود باشه و در این حال مدرک نشه، اما نفس نمیتونه قبول کنه که چیزی پیشش موجود باشه و مدرک نشه. فإن وجود صورت المعقوله فی النفس عین ادراک نفس لون صورت معقوله، یعنی وجود همان و ادراک همان، ممکن نیست که صورتی موجود بشه این در نفس و مدرک نشه. بنابراین نقضی که این معترض بر ما وارد کرد به خزانه بودن ذاکره و مصوره وارد نیست. ذاکره و مصوره میتونن خزانه باشند و مدرک نباشند، اما نفس نمیتونه خزانه باشه و مدرک نباشه. چون این فرق بینشون هست، نقض بر ما وارد نمیشه. این دو احتمال، این احتمال اول از سه احتمال خزانه، گفتیم که برای خزانه معقولات سه احتماله. احتمال اول این بود که خود نفس باشه یا بدن یا شیء بدنی باشه. این احتمال اول رو به تمام سه فرضش باطل کردیم. حالا میام سر وقت احتمال دوم که خزانه عبارت از مثل افلاطونیه باشه. این رو ایشون دیگه اینجا باطل نمی کنن، میگن ما در الهیات باطل کردیم، اونجا شما مراجعه کنید. و ایزن سنبین و بعدو فی الحکمت الاولا، یعنی در بحث الهیات فصل سوم از مقاله هفتم، ان هذه الصوره لا تقوم منفردتن، این صورت عقلی نمیتونه منفرد و مستقل و قائم به ذات باشه. ما همچین صورتی که قائم به ذات باشه نداریم. این صورت حتما باید منتبع باشه، یا منتبع باشه در نفس انسانی یا حاصل باشه برای عقل فعال. صورت مستقل نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. خب پس احتمال دوم باطل شد، موند آخرین احتمال که عقل فعال خزانه باشه. فبقی ان یکون القسم الصحیح هو القسم الاخیر، هو القسم الاخیر، باقی مون که قسم صحیح همون قسم آخر باشه، یعنی عقل فعال خزانه باشه. پس ما برای معقولات خزانه داریم و اون خزانه عبارت است از عقل فعال. حالا این مطلب رو ایشون تذکر میدن که البته گفتم این مطلب میتونه جواب باشه برای اون اشکالی که در صفحه گذشته خط دهم بعد از این احتمال اخیر مطرح کردن، اما اینجا اشاره نمی کنن به این که جواب اشکاله، همینطور یه مطلب مستقل ذکرش می کنن. این مطلب مستقل عبارت از اینه که انسان وقتی مشغول تعلم میشه، داره استعداد خودش رو به حدی می رسونه که بتونه با عقل فعال متصل بشه. وقتی متصل شد با عقل فعال، عقل فعال در این انسان عقل بسیط قرار میده. عقل بسیط صورت رو به نحو اجمال داره. بعد انسان به وسیله قوه فکرش از این عقل بسیط صورت رو به نحو تفصیل نزول میده در نفسش و در صفحه نفس این صورت مفصله رو مشاهده میکنه، علم تفصیلی پیدا میکنه بعد از علم اجمالی. پس نحو تعلم به این صورته که ابتدا انسان استعداد خودش را بر اثر طلبی که میکنه، طلب صغرا و کبرا و این حرفا، بر اثر طلبی که میکنه استعداد خودش رو بارور میکنه تا متصل بشه به عقل فعال. وقتی متصل شد به عقل فعال، از ناحیه عقل فعال در این انسان عقل بسیطی نهاده میشه که عقل بسیط صورت معقوله و صورت مطلوب این انسان رو که انسان تلاشش رو به خاطر به دست آوردن اون صورت شروع کرده بود، عقل بسیط اون صورت رو به نحو اجمال واجده. بعد انسان بر اثر قوه فکر خودش این عقل بسیط رو، اون صورت رو از عقل بسیط تنزل میده به نفس و در صفحه نفس به نحو تفصیل میبینه، یعنی بعد از علم اجمالی علم تفصیلی پیدا میکنه. این استعداد غریزی انسانه که انسان رو به سمت اتصال به عقل فعال میکشونه. بعد که انسان متصل شد با عقل فعال و اون مطلوب خودش رو، یعنی اون صورت معقوله رو که دنبالش بوده پیدا کرد و تعقل کرد، عالم میشه. بعد اگر توجه به این صورت معقوله داشته باشه علمش ادامه داره، اگر از این صورت معقوله اعراض بکنه و غفلت کنه دوباره صورت معقوله به اصلش برمیگرده، میره تو عقل فعال که خزانه است. بعد مجدد انسان اگر بخواد همین صورت معقوله رفته رو برگردونه، باز احتیاجی به اتصال داره، ولی این اتصال دوم به زحمت اتصال اول نیست، زیرا که بر اثر اون تعلمی که ابتداعا تحصیل کرده استعداد غریزی خودش رو تقویت کرده و استعداد قوی و کسبی پیدا کرده. این استعداد کسبی که استعداد دومه به او اجازه میده که برای بار دوم راحت تر با عقل متصل، با عقل فعال متصل بشه. پس در بار دوم احتیاج به اون زحمتی که در بار اول میکشیده نداره. این رو تشبیه میکنن، از باب تشبیه معقول به محسوس تشبیه میکنن به این که اگر کسی چشمش مریضه مثلا، یا چشمش کم نوره، میخواد جسمی رو ببینه، میره معالجه میکنه چشم رو، خب متحمل زحمت میشه. بعد از این که معالجه کرد و چشمش تیزبین شد، اون شیء رو میبینه. بعد تا وقتی به اون شیء نظر میکنه مشغول دیدن اونه، وقتی چشم رو برداشت به سمت دیگر رفت، از اون جسم اعراض کرد، دیگه اون شیء رو نمیبینه. ولی بار دوم که برگشت دوباره بدون زحمتی که اول متحمل میشه میتونه اون جسم رو ببینه، دیگه احتیاجی به معالجه عین بار دوم نداره. همون بار اول که معالجه کرد و چشم آماده دیدن کرد، برای بار دوم به محضی که حدقه رو برگردون اون چشم رو میبینه، پس احتیاجی به زحمت زیاد نداره. در مسئله عقل هم همینطوره، بار اول ما احتیاج داریم که استعدادمون رو معالجه کنیم تا اتصال به عقل فعال پیدا کنه، برای بار دوم که میخوام متصل بشیم مثل برگردوندن حدقه است، خیلی سریع میتونیم متصل بشیم. لذا تذکر صورت معرضان انها زیاد طول نمیکشه، اما تعلم صورت زیاد طول میکشه. خارج رو طولانی گفتم، از این بیان مشخص شد که ما دو استعداد داریم، یک استعداد غریزی که قبل از تعلم، یک استعداد کسبی که بعد از تعلم حاصل میشه، و استعداد کسبی اقوا از استعداد غریزی است، چون استعداد کسبی رنگ تعلم گرفته و به واسطه این رنگی که گرفته تقویت شده. پس ما دو استعداد داریم، این که تکرار میکنم دو استعداد داریم چون چند بار ایشون از این دو استعداد استفاده میکنه. و یکون التعلم طلب الاستعداد تام للاتصال بهی. تعلم عبارت از اینه که نفس که میخواد تعلم کنه به این معناست که طلب میکند استعداد تام را برای متصل شدن بهی، به همین قسم صحیح. قسم صحیح یعنی عقل فعال، ضمیر بهی برمیگرده به قسم صحیح که اشاره است به عقل فعال، قسم اخیر، قسم صحیح که عقل فعال همون مبدا فعال. پس تعلم عبارت از اینه که ما داریم تلاش میکنیم استعدادمون رو به کار میندازیم تا بالاخره متصل بشیم به این عقل فعال. مشا همونطور که معروفه اتحاد با عقل فعال رو قبول ندارند، اتصال به عقل فعال رو ادعا میکنن. از این عبارت هم پیداست. البته قبل از شیخ کسانی بودن که پایین تر از اتصال رو میگفتن. ابتدا میگفتن که محاذات با عقل فعال پیدا میکنیم، محاذات. بعد یه خورده بالاتر رفتن گفتن ارتباط با عقل فعال پیدا میکنیم. بعد از این بالاتر رفتن گفتن اتصال با عقل فعال پیدا میکنیم. دیگه سر اتصال وایسادن، جلو نرفتن. حکمت متعالی آمد اتصال رو هم گذاشت کنار، ترقی کرد گفت اتحاد با عقل فعال پیدا میکنیم. در عرفان فوق حکمت متعالی میگن فناء در عقل فعال پیدا میکنیم، فانی میشیم. پس توجه میکنید که سیر بحث چطوری میشه. اول مشا محاذات رو قبول کردن، بعد ارتباط رو ادعا کردن، بعد اتصال رو پذیرفتن، ولی از اتصال جلو نرفتن. حکمت متعالی از اتصال هم جلو رفت، ترقی کرد، اتحاد رو ادعا کرد. در عرفان فوق همه این حرفا مطرحه، یعنی فنا رو قائلن. و یکون التعلم طلب الاستعداد تام للاتصال به. طلب میکنیم تا متصل بشیم به عقل. برای چی؟ حتی یکون منه العقل الذی هو البسیط. یکون تام است، یعنی حتی یتحقق از این مبدا فعال و یصدر از این مبدا فعال عقلی که بسیط است، یعنی عقلی که مال ماست و بسیط، عقل بسیط، عقل فعالی که برای ما هست، که گفتیم در جلسات گذشته گفتیم خلاق صور تفصیلی است در نفس ما. میتونیم حتی یکونه بخونیم، یا میتونیم یکونه رو تامه بگیریم و میتونیم یکونه بخونیم. حتی یکونه منه العقل الذی هو البسیط، تا متکون شود از این عقل فعال، عقل بسیط در ما، که فتفیز و منه صور، یعنی من العقل البسیط، از عقل بسیط فیضان کند صور مفصلتن در نفس به توسط قوه فکر ما، که ما بعد از اینکه این عقل بسیط رو از عقل فعال گرفتیم، فکر میکنیم این عقل بسیط خودمون رو منشأ صور تفصیلی در صفحه نفسمون قرار میدیم. فیکون الاستعداد قبل التعلم ناقصا و الاستعداد بعد التعلم تاما، که روشنه دو تا استعداد داریم، یکی قبل از تعلم یکی بعد از تعلم. استعداد قبل از تعلم ناقص، استعداد بعد از تعلم تامه. و ما قبل از تعلم با استعداد قبل از تعلم به طرف اتصال میریم، و برای ارجاع صورت از دست رفته بعد از تعلم به سراغ اتصال میریم. پس با استعداد تام به صورت اتصال، به طرف اتصال میریم. بنابراین دو تا استعداد داریم و دو تا استعداد داریم برای اتصال، یکی استعداد ناقصی که استعداد تام. مسلمه که استعداد ناقص زحمت بیشتری رو اقتضا میکنه تا استعداد تام. فاذا تعلم یعنی وقتی انسان مشغول تعلم شد، نه تعلم کرد، وقتی مشغول تعلم شد، یکون و من شأنهی انهو، عبارت رو توجه کنید، مطلب از خارج گفته شده. فاذا تعلم، وقتی انسان مشغول تعلم میشه، یکون و من شأنهی انهو اذا خطر به بالهی ما یتصل بالمعقول المطلوب، اگر خطور کند در قلبش و در دلش آنچه که مرتبط است به صورت معقوله و صورت مطلوبه. آنچه که مرتبط به صورت معقوله و مطلوب است، مبادی این صورت معقوله و مطلوب است، یعنی صغرا کبرا. صورت معقوله و صورت مطلوب همون نتیجه است. مایت تسلو به این صورت، مایت تسلو به این مطلوب، چیزی است که این مطلوب رو ایجاب میکنه، یعنی صغرا و کبرا و مبادی این نتیجه. حالا اگر خطور کرد در دل انسان این مبادی، این مقدمات، صغرا و کبرا، اگر در دل آدم آمد، ما دنبال یه مطلوبی میریم، صغرا کبراشو به دست آوردیم. و اقبلت نفس علی جهت نظر، و نفسم رو آورد به همون نحوه و به همون جهت نظر. جهت نظر خودشون توضیح میده که جهت نظر هو رجوع الی المبدأ الواهب للعقل است. جهت نظر این است که انسان رجوع کند به مبدئی که واهب عقله. توجه کنید منظور از عقل در اینجا عقل فعال نیست که مبدأ واهبش بشه خداوند، بلکه منظور از عقل عقل بسیطی است که در ما هست که مبدأ واهبش میشه عقل فعال. پس منظور از مبدأ واهب یعنی عقل فعال که واهب است للعقل، یعنی عقل بسیطی که در ما هست. پس جهت نظر اینه که ما رجوع کنیم به عقل فعال. مبدأ واهب للعقل یعنی عقل فعالی که عقل به ما میده، عقل بسیط به ما میده، ما به او رجوع کنیم. خب فاذا تعلم یکون و من شأنه، وقتی انسان مشغول تعلم میشه شأنش این است که اگر خطور کرد به قلبش مقدمات و نفسش توجه کرد به عقل فعال اتصلبه جواب ازاست. پس اگر خطور کرد در قلبش مقدمات و اگر اقبال کرد و رو آورد و توجه کرد نفسش به مبدأ واهب یعنی عقل فعال، در این حالت اتصل به متصل میشد به این مبدأ واهب یعنی عقل فعال. وقتی متصل شد ففازت منه قوة العقل المجرد الذي يتبعه فيزال التفصيل، افاضه می شود و جریان پیدا می کند منه، از این مبدأ واحد یعنی از این عقل فعال جریان پیدا می کند قوت العقل المجرد. منظور از عقل مجرد همون عقل بسیطی است که در ما قرار داده میشه. منظور از قوه اون سرمایه است که این عقل داره، که این سرمایه رو به وسیله فکر به صورت تفصیلی تبدیل می کنه. فازت منه فیضان پیدا می کند از این عقل فعال قوه عقل مجرد، اون قوه عقل مجرد یا اون عقل مجردی که یتبعه فیضان و تفصیل، به دنبالش فیضان تفصیل یعنی صورت مفصله در نفس فائز میشه. پس ابتدا اتصال برقرار میکنه با عقل فعال، از اونجا فائز میشود عقل بسیط و به دنبال فیضان عقل بسیط فیضان صورت مفصله در صفحه نفسه. این تا وقتی است که متصل به عقل فعال شده، مشغول تعلمه. گفتیم اذا تعلمه فاذا تعلمه یعنی وقتی مشغول تعلمه. تا وقتی مشغول تعلمه و به نتیجه میرسه وضعش همینه. و اذا اعرض عنه، وقتی اعراض میکند عنه از این مبدأ واهب یا از اون تعلم، البته مبدأ واهب منظوره، وقتی اعراض میکنه عادت، یعنی عادت نفس از واجد بالفعل بودن صورت به واجد بالقوه بودن صورت، عادت نفس از واجد بالفعل بودن صورت معقوله به واجد بالقوه بودن صورت معقوله، فسارت تلک صورت بالقوه، صورت بالقوه میشه. تا حالا بالفعل بود، الان حاضر بود، اما میره دیگه، میره تو خزانه و میشه بالقوه. اما نه اون بالقوهی که قبل از تعلم داشت که بالقوه البعیده بود، بلکه بالقوهی که بعد از تعلمه که بالقوه القریبه است. لکن قوتن قریبتن جدن من الفعل، قوهی که جدن نزدیک به فعله. و به همین جهت به محض این که دو مرتبه تصمیم بگیره ارتباط و اتصال به عقل فعال رو برقرار میکنه و صورت رو دوباره فعلیش میکنه. پس بالقوهی که الان بعد از تعلم داره غیر از بالقوهی است که قبل از تعلم داشته. فیکون، حالا مثال میزنن، همون مثالی که گفتیم از باب تشبیه معقول به محسوس. فیکون و تعلم الاول، تعلم اول مثل معالجه چشم است که چشم رو معالجه کنیم تا شیء خارجی رو ببینه. تعلم اول هم اینه که استعداد رو بارور کنیم تا به عقل اول متصل، به عقل فعال متصل بشه. فاذا صارت العین صحیحتن فمتا شاءت نظرت الی الشیء، وقتی چشم صحیح شد دیگه نه بار اول و بار دوم، هر بار که بخواد نظر می کند به شیئی که از اون شیء تأخذ صورت، اما صورت مبصره رو از او می گیره، هر وقت بخواد می تونه به اون شیئی که صورت مبصره رو ازش می گیره توجه کنه و به محضی که توجه کرد او رو می بینه، دیگه احتیاج به معالجه دوم نداره. نفس ما هم همینطوره، یک بار که استعدادش بارور شد میتونه با عقل فعال متصل بشه، برای بارهای بعد دیگه احتیاج به اون زحمت زیاد نیست، بلافاصله میتونه اتصال برقرار کنه. و اذا اعرضت، یعنی عین وقتی اعراض کند از اون شیء مبصر، سار ذلک بالقوه القریبه من الفعل، باز اون شیء مبصر یعنی ابصارش، دیده شدنش، بالقوه القریبه من الفعل میشه، مبصر بالقوه میشه، ولی نه مبصر بالقوه البعیده، بلکه مبصر بالقوه القریبه من الفعل جدا، که به آسونی میشه دیدش، فقط کافیه که محدقه رو به سمتش برگردونیم. بحث بعدی که البته دنباله اینه، هنوز فارغ نشدیم از این بحث، ولی جدا شدیم از این تیکه که گفتیم دو استعداد داریم، استعداد قبل و استعداد بعد. بحث بعدیمون اینه که مادامی که ما در بدنیم، با عقل فعال دفعتا متصل نمیشیم، یعنی طلب میکنیم صورت معقوله ای رو، بعد از تلاش با همون صورت معقوله متصل میشیم. اینطور نیستش که با عقل فعال متصل بشیم 100 تا صورت معقوله رو یه جا پیدا بیابیم و واجد بشیم، بلکه دنبال یه صورت معقوله میریم، به همونم میرسیم، تازه اگر برسیم. این در صورتی که در بدن باشیم. وقتی هم تازه رسیدیم، اونطور صاف و زلال و دقیق اون صورت رو نمیتونیم ببینیم، چون تو بدنیم، نفسمون اشتغال به بدن داره، رها نیست. لذا اولا دفعتا با عقل فعال ارتباط و اتصال برقرار نمی کنه که تمام صور عقل فعال رو بیابه. ثانیا به همون قسمت هم که متصل میشه، زلال و صاف و دقیق متصل نمیشه که اون رو کاملا ببینه. وقتی نفس از بدن مفارقت کرد، چنانچه در الهیات مطرح میشه، این نفس دفعتا با عقل فعال متصل میشه، همه چی رو میابه، اونم زلال میابه، اونم دقیق میابه. اون وقت به قول ایشون به لذتی میرسه که با لذتهای دنیوی قابل مقایسه نیست، لذت علمی که حتی با لذتهای علمی دنیایی هم قابل مقایسه نیست، تا چه برسه به لذتهای بدنی. پس اینطور شد که نفس انسان تا وقتی در بدن هست اتصال با عقل فعال پیدا میکنه، به همین نحوی که گفتیم، یعنی با زحمت یه وقت متصل میشه، یه وقت اعراض میکنه، بعد از اعراض دو مرتبه اگه خواست متصل بشه زحمتی کمتری داره، همین توضیحاتی که دادیم. این تا وقتی است تو بدنه، اما وقتی از بدن بیرون آمد دفعتا با عقل فعال متصل میشه، دیگه هم خارج نمیشه. اونم چه اتصالی؟ اتصالی که همه چی پیشش به طور صاف و زلال مشهوده. و مادامت نفس بشریت العامیت فی البدن فانه ممتنع علیها ان تقبل العقل الفعال دفعتا. در مقابل مادامت نفس البشریت العامیه فی البدن، عبارت صفحه 219 خط ششم قرار گرفته. فان خلص عن البدن و عوارض البدن فهین اذن یجوز ان یتصل بالعقل الفعال تمام الاتصال و یلقا هناک الجمال العقلی و لذت سرمدیت آخر. اون در مقابل اینه. فعلا داریم بحث میکنیم در نفسی که به بدن تعلق داره، نفس عامی در مقابل نفسی که خالی از بدن باشه. عامی اشاره به همون نفسی عموم مردم داره که به بدن تعلق داره. در نسخه داریم النفس القاسیه، النفس البشریت القاسیه، قاسیه با قاف و سین، یعنی اونی که مبتلا به قسوت شده، مبتلا به خشونت شده، به خاطر این که گرفتار بدنه. نفس لطیفه، ولی چون گرفتار بدن شده، قسوت بدن و خشونت بدن در نفس سرایت کرده، شده قاسیه. و اگر از بدن خالی، از بدن رها بشه، به اون لطافت اصلی و ذاتی خودش برمیگرده. ممکنه اون نسخه‌ای که قاسیه داره در واقع قاسیه نبوده با قاف و سین، قاسیه با قین و سات بوده، یعنی فرو رونده. منظور بدن نفسی که فرو رونده در بدنه. اون وقت بعد کتاب قاسیه رو غلط نوشتن، از دیکته گفته شده حتما با قاف و سین نوشتن، احتمالش هست که اینطور باشه. در اصل دو نسخه داریم، یکی آمیه که اینجاست، یکم قاسیه با قاف و سین که احتمال میده قین و سات باشه. اگرم قاف و سین باشه به همون معنی که گفتیم، به معنی قسوت و خشونت معنا میشه. و مادامی که نفس بشری آمی در بدن باشد، ممتنع است برو که توق بلا اقبال کند، توجه کند به عقل فعال دفعتن، بلکه یکون و حالها ما قلنا، حالش همونیسی گفتیم، با زحمت متصل میشه با یه صورت، تا وقتی هم مشغول تعلمه و توجه داره اون صورت رو داره، وقتی اعراض کرد صورت رو از دست میده. پس حالش همونیسی گفتیم که باید زحمت بکشه و به همون نحوی که گفتیم استعداد رو بارور کنه تا اتصال برقرار بشه از جانب او عقلی بسیط که به تبعش فیضان تفصیلیست افاضه بشه. خب و ایزا قیلا نمیرسیم، از انشاءالله برای جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.